الرحمن الرحيم
بعد تسليم صدور قوم الكفر بالمجموعين لا اخرجون لا ضلال لا
همه از گاهش رو امکان درک بکنه این لا یفرق و کلو بزاور نیست که تمام این مرکب برا خاطر این که بعضی از اجزایش مقدور نیست تمام مرکب ترک بشود. لیکن اشکال مهمی که ایشون می کند این است که این غیرایت نظیر همون اشکالی که در المنصور لایت کتب المنصور ایشون این اشکال رو داشتن و اون این است که آیا این روایت تنها در باب واجبات جریان دارد یا ما اون موصوله در ما لا یدرک و کلو این عموم داره، همونطوری که واجبات رو شامل می شود مستحقات رو هم شامل می شود. دلیلی نداریم بر اینکه این ما لا یدرک و کلو اختصاصی به واجبات داشته باشد. کل مرکب لا یدرک و کلو سواء کان واجبا ام کان مستحبا. خب حالا که این ماء موصوله ظهور در عموم داشت و شامل مستحبات هم می شد، دیگه لا یدرک و کلو رو تجری باید معنا بکنیم. درست لا یدرک و صیغه نفیه شرط کردن ایشون اینجا رو فراحت کردن، لیکن احتمال داره که ما لا یدرک بخوانیم به طور صیغه نهی بخوانیم، اما ایشون به قرینه اینکه اون لا یدرک و کله به اتحاد سیاق اینم لا یدرک و کله خوندن به صورت جمله خبریه نه به صورت صیغه نهی که جمله انشائی باشد. ایشون میگه این لا یدرکو به صیغه نهی و جمله خبری است، جمله خبری اگر در موارد دیگرم دلالت بر لزوم و دلالت بر وجود داشته باشد که در جلد اول بحثش رو مفصل کردن، اما در اینجا نمی تواند دلالت بر لزوم داشته باشد. در اینکه ماء موصول عام شامل واجب و مستحب هر دو می شود و ما در باب مستحبات نمی کنیم یک حکم لزومی و حکم وجودی داشته باشیم. پس در حقیقت باید بگیم ما لا یدرک و کلو، لا یدرک و کلو این جمله خبریه ظهور در لزوم و نهی از ترک ندارد، بلکه یا ظهور در کراهت داره و یا مطلق مرجوعیت. مطلق مرجوعیت هم اگر بخواییم لزومی در یک مورد استفاده کنیم باید دلیل قائم بشود، باید قرینه قائم بشود و اون توجیهی که ما در المنصور المنصور کردیم اون توجیه در اینجا جریان ندارد. برای اینکه اینجا عرض می شود عنوان لا یدرکو و لا یدرکو به خود ما لا یدرک می خورد، اما به خلاف المنصور لا یدرکو که ما در لایت خودش دو تا احتمال دادیم. یک احتمال این که زمیر به خود المنصور برگردد، یک احتمال این که زمیر به حکم المنصور برگردد. اما در لایت رکو دیگه نمیشه احتمال داد که زمیر به حکم برگرده. اونی که ترک می شود یا ترک نمی شود عبارت از خود عمل خارجیه، عبارت از خود عمل مسلطه. لذا ما نایدرک و کلو لا یدرکو نمیتواند دلالت بر لزوم داشته باشه به لحاظ عمومیت موصول و عدم اختصاص موصول به واجبات. وقتی که دلالت بر لزوم نداشت یا دلالت بر خصوص صراحت میکنه و یا مطلق مرجوعیت به خصوصیت نفیش، باید دلیل خاص برش قائم بشود. پس از کجای این روایت ما استفاده کنیم که در صورت تعذر جو در واجبات اتیان به بقیه اجزا لزوم و ضرورت داره؟ همینجا ما این روایت رو ملاحظه کردیم. یکی ادا امر بکن به شیعون فعتو من همستفعتو، یکی المیسور لا یک خطب المعصور، یکی مالا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. حالا این روایت رو از نظر تطبیق در مدعای خودمون میخواییم ببینیم بینشون فرق هست یا نه. با قصد نظر از این اشکالاتی که به هر یک از این روایت کردید، آیا از نظر تطبیق در مدعای ما مطلب چجوریه؟ چون مدعای ما هم فرض تعذر جزئه و هم فرض تعذر شرط، آیا این روایت در فرضی که دلالتش تمام باشه و ما مناقشه ای نداشته باشیم هم تعذر جز رو میگیرد و هم تعذر شرط رو میگیرد یا بینشون فرق میکنه؟ ظاهر این است که بین اینها فرقه. روایت اول به لحاظ این که کلمه من تبدیلیه درش به کار رفته و روایت سوم به لحاظ این که کلمه کل درش به کار رفته و کل ظهور در اجزا و ابعاد داره، این دو روایت اصلا مسئله شرائط رو نمیگیرد. در فرضی هم که دلالتشون تمام باشه و مناقشه‌ای در دلالت اینها نداشته باشیم، معذالک مسئله تعذر شب رو نمیگیره. در باب شب مسئله بعض و کل مطرح نیست، مسئله عرض میشود کلمه کل مطرح نیست. کلمه کل در برابر اجزاءه، کلمه بعض منطبق بر اجزاءه. اما بخلاف روایت المیسور لا یسقط بالمعصور، او نه کلمه کلی در اجزاء شده نه من تبدیلیه درش به کار رفته. یک عنوان کلی المیسور لا یسقط بالمعصور. در باب شرائط هم ما میتونیم این قاعده رو پیاده کنیم، البته با توجه به اینکه عرف رو در این باب میلاد و مناد قرار بدیم، اما اگر بخواییم عقل را ملاک قرار بدیم، قبلا خوندیم که از نظر عقل واجد شرط و فاقد شرط مباین با هم هستند و بینشون مقایرت تحقق داره. اما اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف مأمور به بدون شرط رو نافس مأمور رو به میداند، مرتبه نازله مأمور رو به میداند،
نه مقایره با مأمور و به و مباینه با مأمور و به. لذا اگر یه شرطی رو قدرت نداشته باشیم، عرف به بقیه میگوید هازا میسور الصلات. این مقداری است که از نماز ما قدرت داریم، میگیم فاقد شرطه. میگه خب حالا شرطش مقدور نیست، اما مشروط میسور الصلات و چیزی است که مقدور از عنوان صلاته. لذا با توجه به عرف و اینکه عنوان المیسور و عنوان المعسور رو هم باید عرف معنا بکنه، برای اینکه عرف حاکمه در فهم روایات و عناوین وارده در روایات، باید بگیم مقصود از المیسور یعنی المیسور العرفی، اونی رو که عرف به عنوان میسور تلقی می کند و قلمداد می کنه. و در باب شرایط اگر یک شرطی متعذر شد، عرف نسبت به بقیه یعنی نسبت به مشروط عنوان میسور رو دارد. کما این که در المیسور ما یک توسعه ای دادیم، اما یک تضییقی هم در المیسور هست و او در باب اجزا. اگر فرض کنید یک مرکب ده جزئی مثلا نه جزئش متعذر باشه، اینجوری فرض کنید، اگر یک مرکب ده جزئی نه جزئش متعذر شد، فقط یه دونه جزئش برای انسان مقدوره، اینجا قاعده المیسور پیاده نمی شود. با اینکه مسئله اجزایی معذالک پیاده نمی شود. چرا؟ برای اینکه عرف وقتی که یک جز رو با ده جز مقایسه می کنه، نمیگه این میسور از مرکبه. مرکبی که نه جزش متعذر باشه، این تنها در نظر عرف همش متعذره، همش غیر مقدوره. یا اگر یک جزئی در مرکب عنوان رکنیت پیدا کرد، که معنای رکنیت این است که قوام مرکب بستگی به اون جز داره، خب اگر این جزء رکنی متعذر شد، اگر غیر مقدور شد، اینجا قاعده المیسور پیاده نمی شود. با اینکه مسئله اجزا مطرحه، معذالک قاعده المیسور در کار نیست، در اینکه مرکب فاقد جزء رکنی رو عرف نمی گوید انه بقیت اجزایی میسوران، نمیگه این میسور نمازه، این میسور مأمور و به. میسور مأمور و به یعنی بتونه عنوان فقه بشه و مرتب فاقد رد نمیشه عنوان مأمور و به برش انطباق پیدا بکند. پس قاعده المیسور از یک طرف عمومیت داره، مسئله شرایط رو میگیرد، از طرف دیگر در باب اجزا یک زیقی داره، نمیتونه مرکب فاقد معظم اجزا یا مرکب فاقد جزء رکنی رو شامل بشود. حالا گاهی از اوقات اینطوره که شارع مقدس ممکن است عرف را تخطئه کنه، مثلا در یک مرکب ده جزئی که یک جزئش مثلا مقدوره، عرف میگه هازا لیس به میسور المرکب. ممکن شارع بگه نه، عرف اشتباه میکند، هازهی میسور المرکب. مثل مثلا از باب مثال، این مراتبی که در باب نماز هست خب نماز مختار 4 رکعت با خصوصیات معروف است، نماز مسافر غلام، نماز آدمی که نمیتونه بایسته نشسته، همینطور میره تا مراتب آخر به جایی میرسد که به نوبت به صلات غریق میرسه، غریقی که در حال غرق شدنه که فقط میتونه یه چشمی باز کند و ببندد. این نمازش همین فتح العین و غمز العینه، لیکن از نظر شرع مطلب اینطوره، اما از نظر عرف میتونیم بگیم یه باز کردن چشم و بستن چشم این میسور صلاته، این عنوان میسور صلاتی درش منطبقه. نه عرف دیگه عقلش نمیرسه، عرف اینجا رو میسور نمیبیند، لیکن شارع مقدس این رو میسور میبینه و حکم میکند به اینکه غریق به این کیفیت باید نمازش تحقق پیدا بکنه. پس گاهی بعضی از چیزها به نظر عرف عنوان میسوری نداره، لیکن به نظر شرع عنوان میسور دارد. گاهی هم ممکنه از این طرف باشه، یه چیزی به نظر عرف میسوره لیکن به نظر شرع عنوان میسوری نداره. حالا از باب مثال عرض میکنیم، مثل اینکه کسی فرض کنید در ماه رمضان از همه چیز میتونه امساک کنه، لیکن از آب نمیتونه امساک بکنن، اما از قضا و سایر محرمات در باب صوم امساک میتونه بکنه، اما باید ساعتی یک بار مثلا آب بخوره. به عرف اگر مراجعه کنی میگه مانعی نداره، خب شارع 15 چیز رو تحریم کرده، حالا یکیش مقدور نیست، اما بقیهش که مقدوره خب روزه بگیره و از سایر محرمات امساک بکنن. اما به شرط که شما مراجعه بکنید ببینید مطلب اینطور نیست. اگر کسی قدرت امساک از یکی از محرمات در ماه رمضان رو هم نداشته باشه، لا یجب علیه صوم اصلا، این نمیشه بهش گواهی میسور الصوم و یجب علیه الصوم به هذا المقدار. پس شارع میتواند عرف رو تخطیه بکند در بعضی از موارد، چیزایی که به نظر عرف میسور نیست او را میسورش کنه، و در بعضی از موارد چیزهایی که به نظر عرف میسوره بگه نه مطلب اینطور نیست، و بلکه مأمور به در اینجا ساقط می شود از عهده مکلف. اما سایر روایات فقط در باب اجزا جریان داره و دیگه در باب اجزا هم فرقی بین معظم اجزا و غیر معظم اجزا و بین جزء رکنی و غیر رکنی در روایت ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو نیست، در روایت فتو منو مستطعتم دیگه فرقی بین اجزا قائل نشده. پس یک توسعه و تضییقی در قاعده میسور هست که در اون دو روایت جریان ندارد. و من ذالک، از این بیانی که ما در زیل اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم ذکر کردیم، به گفتیم معلوم نیست که اجزا رو بگوید، ممکن است افراد طبیعت رو دلالت داشته باشه. و من ذالک ظهر الاشکال فی دلالت ثانی ایضا، معلوم می شود در المیسور هم اشکال هست. حیث و لم یظهر معلوم نیست که المیسور ظهور داشته باشد در مدعای شما، ظهور داشته باشد بی عدم سقوط المیسور من الاجزا به معصور الاجزا، معلوم نیست که ظهور در این مدعا داشته باشه. چرا؟ لحتمال ارادت عدم سقوط المیسور من افراد العام بالمعصور من افراد العام، ممکن ناظر به افراد طبیعت و میسور و معصور هم مربوط به افراد یک طبیعت باشه، نه اجزاء مهور و به که بعضیاش میسور و بعضیاش معصور باشد. این یک اشکال در قاعده المیسور. هازا مضافن، اشکال دوم، مضافن الى عدم دلالته الى عدم سقوط لزومه. این لا یسقطش معلوم نیست که لا یسقط لزومی باشه. چرا؟ لعدم اختصاصهی بالواجب، برای اینکه قاعده منصور اختصاص به واجبات نداره. در باب مستحبات هم این قاعده جرایان پیدا می کنه. و اگر مستحبات رو گرفت و لا مجال معهو، یعنی مع عدم الاختصاص بالواجب، حالایی که اختصاص به واجب نداره دیگه لا مجال لتوهم دلالته علی انه به لحظ لزوم، دیگه نمیشه لا از خود لزومی باشه. لا از خود لزومی با مستحبات تناسب نداره. الا مگر اینکه اینجوری ما توجیه بکنیم، الا ان یکون المراد عدم و سقوط المیسور، نه خودش ضمیر، ولو اینکه به خود المیسور برمیگردد، لیکن در باطن لای از خود مقصود عدم سقوط میسور نیست، عدم سقوط حکم میسوره. حکم میسور ساقط نمی شود، اون وقت حکم میسور در مستحبات استحبابه، یعنی استحباب ساقط نمیشه. حکم میسور در باب واجبات ساقط نمی شود که ضمیر لای از خود، ولو اینکه به خود المیسور برمی گردد، لیکن مثل لا ضرر و لا ضرار، این در حقیقت میخواد نفی حکم بکنه، منتها به لسان نفی موضوع. فاعل خود المیسوره، لیکن در باطن حکم میسور مقصوده. الا ان یکون المراد عدم و سقوط المیسور، نه خودش بلکه بما له من الحکم، یعنی در حقیقت حکم ساقط نمی شود. حالا وجوباً کان اون حکم و اون ادبار، این ساقط نمی شود به سبب سقوط حکم از معصور. حالا که حکم از معصور ثابت شد، لیکن حکم میسور به قوت خودش باقیه. به ان یکون قضیت و المیسور، مقتضای قاعده المیسور، این قضیه کنایتن ان عدم سقوطهی به حکمه. چرا این گروه ما معنا بکنیم؟ لیس ان الظاهر من مثله و ذلک، ظاهر از این قبیل تعبیرات این است که ناظر به حکم باشه. کما ان الظاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار، که در چند بحث دیگه انشاءالله بهش میرسیم، توبه نفی و ماد ضرره من تکلیف او وزن. درسته که صورتا نفی ضرر میکند، لیکن در باطن نفی حکم ضرره. حالا حکم تکلیفی باشه یا حکم وزنی باشه. خب این لا به اونجا میخوره، الا ان یکون المراد عدم سقوطهی به ماله من الحکم. لا نه اینکه اینجوری معنا بکنین، لا انها عبارتان ان عدم سقوط المیسور خودش، یعنی نه جز ثابت نمی شود، نه جز به عهده شما باقی می ماند و بقایی علا عهدت المکلف، خود نه جز بر عهده مکلف باقی هست که مسئله حکم رو دیگه نیاریم. مثل سقوط حکم از معصور، حالا که حکم از معصور ثابت شد، لیکن حکم میسور به قوت خودش باقیه. به ان یکون قضیت و المیسور مقتضای قاعده المیسور، این قضیه جنایتن ان عدم سقوطهی به حکمه. چرا این گروه ما معنا بکنیم؟ نیسا این ظاهرم مثلهی و وزاله، ظاهر از این قبیل تعبیرات این است که ناظر به خود باشه. کما ان ظاهر من مثل لا ضرر و لا ضرار که در چند بحث دیگه انشاءالله بهش میرسیم، توبه نفی و ماد ضرره من تکلیف او وزن. درسته که صورتن نفی ضرر می کند، لیکن در باطن نفی حکم ضرره. حالا حکمش حکم تکلیفی باشه یا حکم وزنی باشه. خب این لا به اونجا می خوره، الا ان یکون المراد عدم سقوطهی به ماله من الحکم. لا نه اینکه اینجوری معنا بکنیم، لا انها عبارتان ان عدم سقوط المیسور خودش، یعنی نه جز ثابت نمی شود، نه جز به عهده شما باقی می ماند و بقایی علا عهدت المکلف، خود نه جز بر عهده مکلف باقی هست که مسئله حکم رو دیگه نیاریم. مثل این که شما میگید ذمه من اشتغال به نماز داره، بگیم المیسور یعنی نه جز، خودش ساقط نمی شود، خودش بر عهده شما و بر ذمه شما ثابته. اگر اینجوری معنا کردیم و همون اشکال پیش میاد که اگر لایسخط لزومی باشه، لازمش این است که ما مستحبات رو کنار بگذاریم و اگر بخواییم مستحبات رو بگیره دیگه لایسخط نمیشود لایسخط لزومی باشه و در نتیجه در مانحنفی مورد استدلال نمیتواند قرار بگیرد. لا انها عبارتان ان عدم سقوطهی به نفسه و بقایهی علا عهدت المکلف، که اگر اینجوری معنا کنیم شیلا یکون له دلالتون علا جریان القاعده المستحبات علا وجه که لا یکون لزومی باشه، او لا یکون له دلالتون علا وجوب المیسور بالواجبات علا وجه آخر. اگر لا از خودش لزومی نشد و عدمی شود مستحبات رو هم گرفت، اون وقت دیگه دلالت نداره در این که در واجبات حتما باید اتیان به بقیه اجزا کرد. فهم هم اشاره به نکته و دقت فرق بین این دو مطلب بود که اگر لای از خود رو به حکم ما نسبت دادیم استدلال به او تمام می شود، اما اگر لای از خود به خود میسور برگشت و به نه جزء مقدور برگشت، این اشکال وارده که روی یک وجه واجبات رو یعنی مستحبات رو نمی گیرد و روی یک وجه استدلال بر مدعا صحیح نیست. و اما ثالث ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو فبعد تصمیم ظهور کون الکل، ایشون میگن ما مناقشه داریم لیکن میپذیریم که کلمه کل در این روایت ظهور در مجموعی دارد نه افرادی، همونجوری که شما میخوایید افعاد رو میگیرد اجزا رو میگیرد، در فرض که ما این رو قبول بکنیم و بپذیریم باز همون اشکال پیش میاد. لا دلالت له، این ثالث دلالتی نداره الا علی رجحان الاتیان به باقی الفعل المأمور به، فقط مسئله رجحان الاتیان به بقیه اجزا ازش استفاده می شود. واجباً کان و مستحب با رجحان داره عند تعذر بعض اجزائه. چرا رجحان؟ مگه لا یترکو جمله خبریه نیست؟ مگر جمله خبریه دلالت بر لزوم نداره؟ می فرماید چرا؟ لظهور الموصول فی ما یعمهما، ما موصوله در ما لا یدرک ظهور هر دو داره و یکی از الفاظ عموم همین الفاظ موصوله که دلالت بر عموم می کند. و لیس ظهور لا یدرک فی وجود لو سلم، اگر قبول داشته باشیم که لا یدرک این جمله خبریه ظهور در وجود داره که قبولم داریم، لیس این ظهور موجباً تخصیص الموصول بالواجب، سبب نمیشه که ما موصول رو اختصاص به واجب بدیم، بلکه مطلب عکسه، ظهور موصول قوی تر از ظهور لا یدرک. لو لم یکن ظهور الموصول فی الاهم قرینتاً علی ارادت خصوص الکراهه یا مطلق مرجوحیت از نفی در لا یدرک، این کلمه نفی ظاهره در این است که ایشون لا یدرک خوندن و لا احتمال داره که ما لا یدرک بخوانیم و به طور صیغه نهی باشه، لیکن اونطورم بخونیم باز همین اشکالشون وارد هست، برای اینکه ظهور موصول سبب می شود که ظهور صیغه نهی کنار برود، نتواند دلالت بر حرمت فرد بکنه. لو لم یکن ظهوره فی الاهم قرینتاً علی ارادت خصوص الکراهه او مطلق المرجوحیه از نفی در لا یدرک. و کیف کان فلیس این لا یدرک ظاهراً فی اللزوم هاهنا، اینجایی که گرفتار ما موصول است و معارض با ظهور موصوله، اینجا ظهور در لزوم نداره، ولی قیلت ظهوره فی اللزوم در جاهای دیگه، جملات خبریه رو ما ظاهر در لزوم میدونیم اما این جایی که یک مزاحم اقوایی داره نمیتونه ظهور و لزوم داشته باشد. تا اینجا جواب از این سه قاعده و سه روایت رو ایشون بیان کردن. حالا از نظر این که حرصت این که برفرضی که استدلال به این روایات تمام باشه میخواییم ملاحظه بکنیم آیا این روایات تمام مدعا رو میگیره، بعض مدعا رو میگیرد، یا بین قاعده المیسور و اون دو تا روایت فرق میکنه. ثم انه حیث کان الملاک فی قاعده المیسور که روایت دوم بود و صدق المیسور علی الباقی، اونم به نظر او برای اینکه الفاظی که در روایات واقع شده و عناوین محفوظه در روایات رو باید عرف معنا بکنه. المیسور یعنی المیسور العرفی و صدق المیسور علی الباقی عرفن، چون ملاک میسور عرفیه کانت القاعده این قاعده المیسور جاریتن مع تأثر شرط ایزن، با تأثر شرط هم جاریه، اختصاص به تأثر جز نداره. اما به خلاف اون دو روایت که کلمه بعض و کل درش هست، کلمه بعض و کل ظهور در اجزا داره، اما قاعده المیسور دیگه کلمه بعض و کل درش مطرح نیست، عنوان المیسور العرفیه. کانت القاعدتو جاریتن مع تأثر شرط ایزن لصدق المیسور حقیقتن، یعنی حقیقت عرفی، علیه مع تأثر شرط به حسب نظر عرف، صدق المیسور علیه عرفن مع تأثر الجز، همونطوری که در تأثر جز صدق منصور عرفی میکنه در تأثر شرط هم میکنه، بلکه بالاتر در جزش فل جمله بعضی از اجزا رو حالا میخواییم بگیم صدق منصور هم نمی کند. اونجایی که جز موزم اجزا باشه یا جز عرفی باشد، این از نظر عرف اینطوره. و این خانه فاقد و شرط مباینن للواجد عقلن، لیکن ملاک عقل نیست که ما روی مباینت عقلی تجزیه کنیم، ملاک عرفه و با تأثر شرط هم عنوان میسور صادقه. خب حالا که ملاک عرف شد ولعجب زاله ربما لا یکون الباقی الفاقد لمعظم الاجزا او لرکن الاجزا، این باقی که معظم را از دست داده یا جزء رکنی را فاقده ربما لا یکون موردن لها، مورد فائده نیست، با اینکه مسئله جز مطرحه مورد فائده نیست. در کجا؟ ایما ازا لم یستق علیه المیسور عرفه، در اونجایی که از نظر عرف صدق میسور نکنه. اینجا و امکان غیر مباین للواجد عقلا، یه فرق دیگری بین عرف و عقلا هست. عقل اگه از مرکب ده جزئی نصف جزئش رو هم انسان قدرت داشته باشه میگه هازا میسور المرکب، اما عرف نمیگه، عرف باید معظم اجزا مفقود نباشه، جزء رکنی رو فاقد نباشد. پس در نتیجه چون ملاک عرفه هم شرایط رو میگیرد هم در اجزای تزدیقی قائل میشویم، اما به خلاف عقل اگر به عقل مراجعه می کردیم درسته که اجزا رو به طور عموم دلالت می کرد، اما در باب شرایط اصلا جریان نداشت.
نه هم. حالا گاهی شارع دخل تصرف می کنه. نه هم ربما یلحب و بهی شرعن مالا یا عجب نیسور عرفن، چیزی که از نظر عرف عنوان نیسوری نداره شارع میگه نه این نیسورشه، باید اطلاق بشود. به چه جور؟ به تخطعت دیل العرف. به این شارع عرف رو تخطعه میکنه و میگوید و ان عدم العدل. عبارت ها این صفحه رو خوب دقت بفرمایید، عبارت هاش مشکله، مدلش خیلی مهم نیست. و ان عدم العدل، شارع میگه این که عرف نمی عقلش نمیرسه و این رو جزء منصور نمیدونه، این خان لعدم الاطلاع، برای این است که درک نکرده، اطلاع نداره. اطلاع از چی؟ اطلاع نداره علی ما هو علیه الفاقه، به اون خصوصیتی که در فاقد موجوده که عرف رو میسور نمیبینه. اون فاقدی که عرف عنوان میسور رو ازش بریده، شاره میگه عرف نمیدونه که همین فاقد، در این که مثلا یه جزئه از ده جزئه نمیدونه چه خصوصیتی درش هست. خصوصیتش چیه؟ من قیام بیفی حاضل حال، همین فاقد داریم که نو جز و از دست داده در حال تأثیر این قیام می کند به تمام مقام علیه الواجه، همون صد درجه نماز ده جزئی موجوده در نماز فریق به همون صورته، یک چشم به هم زدن و باز کردن این وجود داره، لیکن عرف نمی فهمه. من قیامی فی هذا الحال به تمام مقام علیه الواجه، حالا یا به تمامش او به معظمهی فی غیر الحال، یا به صدی هشتاده در غیر حال تأثیر. در غیر حال تأثیر صدی هشتاد مصلحت رو این همین یه جز ایفا می کند، همین یک جز مشتمل بر صدی هشتاد مصلحته. و الا اگر عرف عقلش می رسید و اطلاع می داشت عد انه میسوره، این رو هم داخل در میسور می آورده، قاعده میسور رو برش جاری می کرد، لیکن روی عدم اطلاع این حرف رو نمی زنه. این یه جور تخطئه شرعی. از اون طرف، طرف مقابل، کما ربما یقوم الدلیل علی سقوط میسور عرفی، مثل همون روزه ماه رمضان، با اینکه اگر یکی از محرمات رو انسان نتونه اجتناب بکنه عرف میگه بقیهش میسوره، لیکن دلیل قائم شده که این فایده نداره، با این که به نظر عرف میسوره لیکن لایسقط نیست، اینجا یسقط تحقق داره. تماره بما یقوم الدلیل علی سقوط میسور عرفی، لذلک ایل تخطئه، شاره تخطئه میکنه عرف رو، و انه لا یقوم به شیء من ذلک، میگه این موجود با اینکه به نظر عرف میسوره تشییزی ارزش نداره، هیچ دخالتی در وجود مصلحت ندارد. و در جمله ما لم یکن دلیل علی الاخراج، تا مادام که دلیلی نداشته باشیم که بعضی از موارد را از المیسور شارع خارج کرده باشد، یا بعضی از موارد رو الحاق کرده باشه، تا مادامی که دلیل بر اخراج و الحاق نباشه کان المرجع هو الاطلاق، مرجع ما همین اطلاق المنصوره، اونم با نظر عرف و حکومت او اون وقت و یسخن شخومه وقتی که قاعده میسور پیاده شد ما این استکشاف رو میتونیم بکنیم که ان الباقی اون میسوری رو که حالا انجام میدیم قائمون به ما یکون المامور به قائمان قائمه به اون چیزیست که مامور به قیام به او میکند. حالا یا به تمامه صد درجه مستحده یا نه او به مقداریست که یوجب ایجابه فلواجب و استحبابه فلمستحب به مقداریست که در واجب مستحب وجودش محبوده و در دلیلی بر اخراج یا الحاق قائم شد و یخرج و یدرد در یک صورتش اخراج می شود در یک صورت ادراج می شود تخطئتن او تخصیصن فل اول در صورت اخراجش دو صورت متصوره یه صورت این است که شارع دست رد به سینه عرف می زنه و تخطئه می کنه یه احتمال این است که نه تخصیص می زنه قاعده المیسور رو و یه قاعده المیسور تخصیص بردار نیست و خود شارع این قاعده رو گفته خودش هم یه موردی به عنوان مخصص براش میاره پس در صورت اخراج یا جنبه تخصیص داره یا جنبه تخصیص داره اما در صورت الحاق چطور؟ می فرماید و تشریکن فلحوت من دون الاندراج فلموضوع در صورت ادراج صورت ادراج اگه در یه موردی شارع گفت باید عزم می شود خونده بشود باید این میسور تحقق پیدا بکنه لازم نیست که بیاد در موضوع شارعی دخالتی بکنه نکتش رو عرض بکنم خب روش دقت بفرمایید یه وقت شارع میگه اکرم العلماء بعد استثناء میکند الا زیدن یعنی میگه لا یجب اکرام و زیدن العالم این لا یجب اکرام و زیدن العالم رو اگر با اکرم العلماء شما مقایسه کردید این چاره ای نداره جز این که مسئله تخصیص رو پیاده کنید چون مغایرت دارد حکم اکرام زید با اکرم العلماء در مغایرت پای تخصیص در کاره اما اونجایی که مغایرت نداشته باشه اگر شارع گفت اکرم العلماء بعدن گفت اکرم امرن آیا معناش این است که امر رو جز علما قرار داده توسعه‌ای در العلماء قائل شده یا اینکه نه ممکنه اکرم امرن روی یک ملاک دیگری باشه یه حکم مستقلی باشه اکرم امرن بعد از اکرم العلماء حتما لازمش این نیست که شارع امر و عالم فرض کرده باشه و این رو مندرجه در موضوعش کرده باشه اونجایی که حکم مخالفه حتما تخصیصه اما اونجایی که حکم موافقه شاید یه ملاک دیگری داشته باشه لذا ما باید بگیم امر اشتراک با علما در حکم داره و هیچ لازم نیست که امرم بگیم نه اشاره امر جزء علما قرار داده چه دلیلی در اکرم امرم در این قائم شده که امر جزء علما قرار داده لذا فرق است بین موافق و مخالف مخالفش حتما مسئله تخصیص در کاره اما در موافقش لازم نیست توسعه در موضوع باشه ممکنه یک حکم مستقلی و به ملاک دیگری باشد روز شنبه در سا چیزی در مورد شاید باید مرسی شود
امرن. آیا معنیش هست که امر رو جز علما قرار داره؟ توحید از علما خارج شده؟ یا اینکه نه ممکنه امرن امرن روی اختلاف دیگری باشه؟ Thank you.